بله، حالا این ابریشم خام هنوزم در استان سیستان بلوچستان هست، یعنی مثلا به سمت استفاده از ابریشم های غیر طبیعی اونو نرفتین؟ اگر که به سمت ابریشم غیر طبیعی برین دیگه اسمش فکر کنم خام دوزی نباشه. نه
نه هست، نه تابیده هست، بعد برای خود سیستان نیست الان، از طرف هندوستان و پاکستان میاد.
آها، پس با این اوصاف در گذشته احتمالاً توتستان هایی هم در استان داشتید که ابریشم از همونجا می اومده دیگه؟ نه
نه، مال خود زابل داشت.
آها، مال زابل، یعنی زابل توتستان داشته.
بله، دیگه مادرای ما گفتن.
بله،
خودشون هم تولید ابریشم داشتن.
درسته، امیدوارم که دوباره یه روزی همین اتفاق بیافته و به خصوص حالا خشکیدگی هایی که اونجا اتفاق افتاده اینها برطرف بشه که توتستان هایی باشه، این ابریشم از هم اونجا به دست بیاد
انشالله، ما که آرزوی مونه.
بله، حالا کمی درباره کسب درآمد یعنی وضعیت اقتصادی این هنر هم صحبت بکنید که چگونه است، شما راضی هستید از کسب و کارتون؟
اولا خوب بود چون تو جوان بودم و تو نمایشگاه میرفتم، ولی الان نه، تولید کردم یه مقدار دیگه، راستش بخوای همطوری دیگه رو دستم اینا باقی مانده، دیگه نمیتونم برم تو نمایشگاه دیگه، راستش بخوای سنم گذشته دیگه، بچه هم نیست که اینا رو بزاره ببره تو نمایشگاه بفروشه. قبلا خیلی خوب بود، من خود تهران چند 20 بار نمایشگاه گذاشتن اومدم.
درسته، حالا الان شما خودتون با این وضعیتی که فرمودید بحث عرضه از سمت خود شماست، وگرنه از سمت بازار خواهان باید بسیار داشته باشه، چون واقعا هنر زیبایی. درسته؟
نمیدونم، آره حالا اگه بعد بشه که عکسار براتون بفرستم، خیلی خیلی قشنگه، اصلا باورتون نمیشه که این کار دسته.
بله،
اونطوری بگم.
درسته، درود به شما. شما کسی رو هم آموزش دادین که این هنر رو یاد بگیره؟
تا دلت بخواد.
چقدر خوب. الان اونا دارن تولید میکنن؟
بله، اونا بیشترشون تولید میکنن.
خب برای کنار دست خودتون به عنوان شاگرد چی کسی رو ندارین که حالا فرزندانتون نیستن شاگردتون باشه؟
یه چندتایی هستن، اونم دیگه درگیر زندگی های خودشون هستن، خیلی کم کار میکنن، خیلی کم.
درسته، اگر کم کار میکنم، ولی باز فکر کنم که با توجه به اینکه گفتید شاگردان زیادی رو تعلیم دادید و آموزش دادید، به طور کلی وضعیت تولید این هنر خام دوزی باید خوب باشه دیگه؟ نه
خوبه، اون که اینه بگم، من راستش بخوای یه مدتی رو اصلا چطوری بگم، انگار کنار، همه کنار گذاشتنش، ولی خودم دوباره این زنده کردم.
چقدر خوب.
سالای 63-64 بود.
آها.
خودم این زنده کردم، آموزش دادم. الان تو قبلا تو خود زبانم نمیدوختم اینقدر، اونم مشکل برای فروش داشتم.
بله.
ولی الان داخل خود زبان بیشترشون کارگاه دارن، بیشتر کار میکنن، اونم شاگرد دارن آموزش میدن.
بله،
خیلی خوب شده، زیاده.
درسته، حالا با توجه به اینکه مخصوصا چنین فصلهای گردشگر هم به استان سیستان و بلوچستان میاد، شاید واقعا یه بخشی از فروش رو باید ببریم به همین سمت، یعنی گردشگرهایی که به اونجا میان، خب دیگه سوغاتی چی میخوام بگیرم بهتر از همین هنر خامدوزی یا حصیر بافی یا هنرهای بومی اونجا؟
بله، سوزندوزی اینا هم هست، پریواردوزی هست، برای خود چون یه خود قیمت هم بالا هست، اونم میرستم ده. چطوری بگم، اینجا با یه چارا رسولی داره.
بله، خیلی معروفه. آره، زاهدان و چارا رسولی دیگه.
آره، آفره. اینجا جنسای پاکستانی هندی زیاده.
آها.
ارزونم هست، اونم میره طرف اونم. من خودم یه چند تا اومدن قبلا که غرفه داشتم، اومدن طرف غرفه که برای همجا نشستم، میدوزم به خدا خودشونم میبینن.
بله،
تعریف میکنه این چقدر خوبی، چقدر مشکله، برای خوب میگه قیمتش خیلی گرونه.
درست، حالا که بحث قیمت این هنرها شد، شما خودتون هم از آثاری که تولید میکنید یه قیمتی بدین که شنونده ها به خصوص توی این فصل که میان به سمت استان یه عیاری دستشون باشه که با چه قیمتهایی میتونن این هنرها رو دریافت بکنن. شما یه قیمتی از آثارتون میدین؟
بله میتونم و جانماز هست دو تا تکه، مثلا یک 35 در 35، یه تکه بزرگش هم 45 در 45.
خب مثلا این 45 در 45 چند؟
جان؟
45 در 45 چند قیمتش؟
دوتایی با هم هست.
آها با هم.
یعنی جفت دو تکه بهش میگن. جفتش هست حالا 900 تومن، 900 تومن یا یک تومن پرکاراش یه خوردی یک تومنه، از 900 تومن شروع میشه میده به بالا.
درسته. درباره بقیه آثارتون هم بگید که بازی عیاری داشته باشیم که کلا سرمون نذارن اونجا. مخصوصا چهارراه رسولی. مخصوصا چهارراه رسولی و از اون اجناس پاکستانی و اینا بهمون نندازن.
نه دیگه اینا مشخصه.
بله.
هر وقت شما بعد الان دیگه شماره رو داشت زنگ دعوتتون کنم بیان خوده، چون قبلا داشتم کارگاه داشتم دیگه جمعش کردم.
درسته. واقعا هم با زحمتی که کشیده میشه، با هنری که گذاشته میشه، واقعا 1,000,000 برای چنین آثاری قیمت خیلی بالایی نیست. الان دیگه یه پیتزا دم بخوره میشه 1,000,000 دیگه.
و الان تازه 1,000,000 هست. بعد قبلا هم مثلا 5-6 سال پیش هم جانماز میدادم 200 تومن، بعد هم 200 تومن اینقدر اینا چوله میزدن، آخر میگفتم آقا بردار ببرش نمیخواب کد بدی اونطوری هست. یعنی یه جانماز بخوای بدوزی زمان براش بذاری، خدا شاهد کمتر از سما نیسته.
درسته. نه واقعا حالا از این سمت به هموطنان خوبمون هم، حالا من این توصیه رو به عنوان یک توصیه شخصی بکنم که معمولا با کسانی که هنر دستی خودشون رو عرضه میکنن چونه نزنید، چون
بله.
چه عیاری چه متری وجود داره که مثلا اگر ایشون میگه 1,000,000 نه مثلا این 900,000 تومنه، اون داره در واقع هنری رو به شما عرضه میکنه که روش نمیشه قیمت گذاشت. اون 1,000,000 2,000,000 اینا هم حالا یه چیزی برای اینکه یه پولی رد و بدل بشه است.
بله.
چونه نزنید واقعا.
خب میگم کار دست و چشم، من چشم روی را میذارم
بله.
تا وقتی که یه جفت بخوام جانوازه بدوستم بعد باید برم شمارش ایدکم ببرم بالا.
بله. درود به شما. واقعا از شما سپاسگزاریم که چنین آثاری رو خلق میکنید و خیلی متشکرم که کسانی رو آموزش دادید که این راه رو ادامه بدن و هنره.
یعنی شما ده هر جا که ببینید تو نمایشگاه اسم خامد روز بیاد ما بیفته.
به به زنده باشید.
یعنی واقعا خیلی با آموزش دادم خیلی.
بله
تو خود اداره هم گذاشتم، تو خود صنایع دستی مرکز آموزش صنایع دستی داره، همون چند بره رفتم. تازه هم من رست خامه دوزی نیسته، سوزن دوزی هسته، خامه دوزی هسته، شماره دوزی، گلیم، قالی، اینا رو من خیلی آموزش دادم، ولی بیشترش من خامه دوزی آموزش دادم.
بله دست شما درد نکنه که این میراث رو از خودتون به جا گذاشتید. متشکرم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم از شما. موفق باشید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا
و سرکار خانم فاطمه یکول، هنرمند خامدوز در استان سیستان و بلوچستان. همچنان شنونده برنامه هفت اقلیم از رادیو فرهنگ باشید.
رادیو فرهنگ.
خب همچنان با شما همراهیم در ادامه برنامه هفت اقلیم. آقای مومنی، استان سیستان و بلوچستان سرشار از جاذبه های فراوانه و ما هرچقدر که با دوستان، هنرمندان، صاحب نظران و پژوهشگرانی که اهل این استان هستند صحبت میکنیم بیشتر علاقمند میشیم که بدانیم، یاد بگیریم و در واقع خیلی از دوستانی که علاقمند به حوزه گردشگری هستن ترغیب میشن تا این استان زیبا و توانمند و سرشار از این ظرفیت ها رو به عنوان مقصد گردشگری انتخاب کنن و حداقل یک بار هم که شده سفری داشته باشن به استان سیستان و بلوچستان.
بله، توی یکی از این گفتگوها اتفاقا صحبت شد که چندین منطقه و چندین اثر در همین استان ثبت جهانی شده، از جمله اون شهر سوخته یا دهانه غلامان، که باز مثلا توی خودمون شهر سوخته وقتی یه مقدار باز جستجو که میکنیم میبینیم که چه آثار شگفت انگیزی کشف شده. اولین در واقع چشم مصنوعی جهان در همین منطقه کشف شد، یا همون جامی که گفتم میتونیم بهش بگیم اولین پویا نمایی یا کهن‌ترین پویا نمایی کشف شده در جهان، یا باز این دهانه غلامان که میگن به نوعی میتونیم بگیم که در واقع مرکز سیستان و بلوچستان بوده در زمانی و حالا ازش به عنوان زرنگ یا زرنج هم یاد میکنند و میگن در واقع اهمیتش به همینه که ما از دوره هخامنشی ها آثار در استانهای مثل فارس زیاد کشف کردیم. بله. اما یک منطقه، یک شهر هخامنشی ما، حالا به جز خود تخت جمشید که البته اونجا یک مقر حکومتی و در واقع مرکز فرماندهی بوده، اما شهر همین دهانه غلامان بوده. و نکته قابل توجهش این که برخلاف بسیاری از شهرها که به صورت تدریجی و در طی زمان شکل میگیرن، این شهری بوده که از قبل نقشه‌اش تهیه شده و با یک نقشه پیشین طراحی شده. و همونطور که گفتم مثلا یکی از ویژگی‌هاش همینه که با توجه به وزش بادها در این استان، درها همه به صورت درهای جنوبی تعبیه شده که از گرد و غبار و از باد در امان باشن. این همه ویژگی‌های قابل توجه در یک استان در کشور خودمون و در جهان بسیار قابل اهمیت.
بله، به نکته خوبی اشاره کردین، اینکه در واقع مردم سیستان و بلوچستان در دوران باستان و دوران گذشته در همه عرصه ها توانمند بودند، در حوزه پزشکی، در حوزه هنری، در حوزه فناوری روز.
بله.
و آنچه که در واقع برداشت صاحبان فن از این دستاوردهاست امروزه مشاهده میشه. خیلی از آثاری که در استان سیستان و بلوچستان به دست آمده تونسته منبع الهامی باشه برای کسانی که در عرصه‌های مختلف فعالیت میکنن، چه در حوزه پزشکی، چه در حوزه کارهای هنری، فعالیت‌های پویانمایی. و قطعاً این نشان دهنده این هست که این مردم در همه عرصه‌ها و در همه رشته‌ها و زمینه‌ها خیلی توانمند عمل کردن.
بله، واقعا نکته قابل توجهیه، چون به قول شما با اون چیزهایی که کشف شده نشون دهنده مهارت‌هایی که اونجا بوده.
بله.
یا ابزارهایی که در همون شهر سوخته، کوره‌هایی که برای پخت و پز در حوزه سفال یا در واقع مثلا فلزات اشیا درست کردن، اینها نشون دهنده به قول شما یک فناوری بالا بوده.
بله، خب در این لحظه قرار هست صحبت کنیم با جناب آقای محمد علی ابراهیمی، کارشناس حوزه گردشگری، و صحبت‌های ایشون رو هم درباره جاذبه‌های گردشگری استان سیستان و بلوچستان با هم بشنویم.
رادیو فرهنگ.
جناب آقای ابراهیمی بزرگوار، عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما.
سلام علیکم، بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان بسیار تلاشگر در برنامه وزین هفت اقلیم که نقش بسیار زیادی در معرفی ظرفیت‌های گردشگری نقاط مختلف ایران عزیز دارید.
سلامت باشید. از زبان شما می‌خوایم درباره که جاذبه‌های گردشگری این استان بشنویم. ما یک گفتگوی دیگه هم انجام دادیم و درباره بعضی از این جاذبه‌ها صحبت کردیم. من مشتاقم که مشخصا درباره بعضی از جاذبه‌های صحبت بکنیم که در موردشون صحبت نشد، که شنونده‌ها بیشتر در موردشون بدونن، از جمله کوه خواجه و قلعه رستم و آثاری که اون قلعه‌هایی که اونجا وجود دارن بسیار قابل توجهند. کمی درباره کوه خواجه برامون صحبت می‌کنی؟
بله، بنده ابتداعا میخوام در حد یک دقیقه یک معرفی اجمالی و واقع بسیار خلاصه از کلیات کهندیار سیستان و بلوچستان داشته باشم.
بله بفهم.
استان زیبای سیستان و بلوچستان در منطقه جنوب شرق ایران قرار داره، تقریبا 11.4% از در واقع مساحت کل کشور عزیزمون رو به خودش اختصاص داده. حدود 187,000 کیلومتر مربع مساحتشه، 1700 کیلومتر مرز خاکی و آبی با کشور افغانستان و پاکستان و در واقع کشورهای حاشیه دریای نیلگون مکران داره. این استان از سه بخش تشکیل شده. بخش سیستان در شمال استان 5 شهرستان داره: زابل، زهک، نیمروز، هیرمند و شهرستان هامون. منطقه سرحدات در مرکز استان که مرکز استان شهرستان زاهدان، شهرستان مرزی میرجابه، شهرستان خاش و تفتان رو شامل میشه. و در مناطق جنوبی استان که بلوچستان زیبا و سواحل نیرگون مکران در اونجا قرار داره، شهرستان هایی مثل چابهار، نیکشهر، قصر قند، سرباز، راس، کنارک، دشیاری، سراوان، ایرانشهر و نیکشهر. در مجموع 28 شهرستان در استان ما وجود داره و بالای 6000 پارچه آبادی و روستای دارای سکنه. خب این استان اقلیمی چهار فصل داره، دارای در واقع پوشش گیاهی و جانوری بسیار منحصر به فرد، طبیعتی که از شمال تا جنوب استان وقتی عزیزان گردشگر و مسافران عزیز وارد استان ما میشن میتونن اقلیم و طبیعتی رو در چهار فصل در واقع مشاهده بکنن.
بله.
از در واقع اون طرف استان سرزمین دشت سیستان رو داریم در شمال استان که در مواقع ترابی و بر صورت مواقعی که دریاچه هامون آب داشت، این دریاچه به عنوان یکی از بزرگترین دریاچه های آب شیرین ایران در واقع در منطقه شهرستان هامون قرار داشت و رودخانه های گیرمند و در واقع رودخانه های دیگه که به این منطقه میریختن و دارای آثار تاریخی و تاریخ و تمدنی عظیم در شمال استان. ما منطقه سیستان رو با گردشگری تاریخی و فرهنگی اون میشناسیم. تقریبا در استان ما 3300 اثر میراث فرهنگی و میراث طبیعی و میراث ناملموس شناسایی شده که از این تعداد بله تقریبا 1960 اثر در فهرست ملی آثار ما در فهرست در واقع میراث فرهنگی تاریخی و طبیعی و ناملموس ما به صد رسیده. تقریبا صد اثر ناملموس، انواع آیین‌ها، آداب، رسوم و حدوداً 1700 اثر میراث فرهنگی و بالای 25 اثر طبیعی رو ما ثبت کردیم. 5 اثر جهانی در استان زیبای سیستان و بلوچستان وجود داره که اگر من بخوام در واقع از شاخص‌ترین اونها نام ببرم میتونم به سایت جهانی شهر سوخته، دشت زرنگار از هزارهای سوم و چهارم قبل از میلاد در شمال منطقه در شهرستان هامون در واقع نام ببرم. از فرش زیبای سیستان که در واقع با سراپنجه خوش‌ذوق هنرمند و با دانش کیبانوان سیستانی بافته میشه در واقع فهرست جهانی به ثبت رسیده. از دریاچه زیبای هامون که عرض کردم تالاب اون در مواقع ترابی در فهرست آثار در واقع بین المللی حوزه محیط زیست ما به ثبت رسیده. در منطقه کلپورگان سراوان زیبای ما، سفال و روستای زیبای کلپورگان به عنوان روستای سفال جهانی به ثبت رسیده.
بله.
و سایت طبیعی بیابان لود در شهرستان زاهدان که اون هم در فهرست یونسکو به ثبت رسیده. خب شما بلی. از کوی خواجه اشاره کردید.
بله.
بله.
با توجه به تقریبا میشه گفت که یک اشارات اسطوره‌ای هم اونجا وجود داره و حتی بله. میگن که حالا در واقع جزء حدس هاست که در واقع آرامگاه رستم دستان هم در اونجا حالا از زبان شما بیشتر میشه.
دقیقاً. ارسال خدمت شما که کوه اوشیدا، اوشیدرنه، کوه سپند یا کوه رستم که در شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی این چکان سرای بزرگ ایرانی از این کوه به نام کوه رستم یاد شده.
بله.
کوه خواجه یا کوه من بهتر بگم کوه اوشیدا خب یکی از یا تنها عارضه طبیعی دشت سیستان. سیستان همش دشت، تنها یک عارضه و یک کوه داره، اون هم کوه اوشیداست. در این کوه آثاری از دوره های هخامنشیان، اشکانیان، پارتیان و دوره اسلامی رو میتونیم مثال بزنیم. کوه خواجه یا کوه اوشیدا در بین پیروان سه دین مقدس بوده.
بله.
در واقع پیروان ادیان مسیحیت با توجه به این که در کتب انجیل متا از مخ که بر فراز کوه اوشیدا ظهور در واقع حضرت عیسی رو دیدن، ستاره‌ای که بر فراز کوه و ظهور حضرت عیسی رو بشارت میده.
بله.
و در بین ادیان پیروان دین زرتشت با توجه به این که خود پیامبر زرتشت در ادامه تبلیغ دین خودش و تحقیقات ستاره شناسی که داشت سیستان رو به عنوان موطن خودش انتخاب میکنه و محل زندگی و بودواشون در کوه اوشیدا بوده که در خود اسناها هم و در خود اوستا هم از کوه خواجه به عنوان کوه در واقع اوشیدا، اوشیدرنه یاد شده، کوهی که داره جایگاه دانش و هوش و فراسته. این کوه همچون جزیره در بین دریاچه کیانس اویا که دریاچه هامونه قرار داره و در مواقعی که ارز کردم تر آبیه، اینجا فضای بسیار زیبا و دلنشین با نیزارها پوشش گیاهی و جانوری بسیار زیبا فراهم میکنه که حالا انشالله اگر که حقابه ایران در واقع به جریان بیفته و ما شاهد اون روزگاران پر آبی و پر رزق و روزی سیستان باشیم، ما میتونیم گردشگران بیش از پیشی رو در منطقه کوه خالی داشته باشیم. و در بین دینه
اتفاقا آقای ابراهیمی، قبل از اینکه میان کلمتون شکر در مورد درشه هامون تا گذر نکردیم، من پدرم چون بخشی از اقوام ما اهل زابل هستن، پدرم میگفت ما وقتی میرفتیم اونجا و میرفتیم کنار هامون اونجا ماهی میخریدیم، میگفت ماهی درشه هامون واقعا یکی از لذیذترین و بهترین ماهی های ایران بود که حالا امروز افسوس که دیگه آب نداره این دریاچه.
متاسفانه بله، و خب به دلایل ما به دلیل نامدیریتی هایی که در طول سالهای متعدد داشتیم، اون در واقع زندگی پرخیر و برکتی که برای مردمان ساکن در سیستان بود رو انشاءالله روزگارانی شاهد اون باشیم. در کوه خواجه و نیزارهای اطراف کوه خواجه در دریاچه هامون محل زندگی در واقع صیادان این منطقه بود که بر روی تختک ها جزایر طبیعی که بر روی دریاچه هامون بود ساخته میشد همونجا زندگی میکردن. فرهنگ نیزار و فرهنگ زندگی در نیزار فرهنگی بسیار خاص بود، دارای در واقع میراثی ناملموس که متاسفانه از بین رفته. خود گاو اصیل سیستانی که با جثه چندین تن در دریاچه هامون شنا میکرد، صدها و هزاران رأس گاو در این دریاچه حضور داشتند، از نیزار تغذیه میکردند، گوشت ایران رو تأمین میکردند و ماهی ها، ماکیان، پرندگان بسیار زیبایی که خب افسوس میخورن کسانی که در سیستان قدیم بودن و این روزگاران رو انشاءالله دوباره شاهد اون باشیم. در خود اصفهان چون آثار زیاده، من واقعا دوستانم در این فرصت محدود شاخص ها رو معرفی بکنم. در منطقه سیستان شریف در خود کوه خواجه این نکته پایینی رو مرز کنم، با توجه به این که در فراز کوه خواجه اونجا آثاری از دوره اسلامی وجود داره، در واقع زیارتگاه هایی که یکی از اونها زیارتگاه خواجه مهدی از نوادگان امام محمد حنفی که با توجه به این که در واقع درازای این قبر تقریبا 6 متر 7 متر در بین مردم به عنوان در واقع مقبره رستم ازش یاد میشه و خب به واسطه وجود این در واقع بزرگ دینی ما اینجا به عنوان زیارتگاه خواجه مهدی در ایام نوروز در ایام مختلف سال زوار زیادی میانو میرن و زیارتگاه متعدد دیگه که بر بالای کوه خواجه وجود داره.
آقای ابراهیمی خیلی کوتاه لطفا درباره اون نگاره‌ای که در کوه خواجه وجود دارم توضیح بدین که یکی از نگاره هایی است که رنگ هنوز به خود داره.
دقیقاً یکی از ویژگی های باز بارز کوه اشیدا و کوه خواجه وجود آثار معماری از دوره های مختلف اشکانیان، پارتیان، ساسانیان تا دوره معاصره که شاخص‌ترین اون رو میتونیم ما به معبد زرتوش، آتشگاه زرتوش و قلعه کافران در اصطلاح معمول یا قلعه کاخ‌ها که در این قلعه خب حجره هایی وجود داره، فضای معماری وجود داره که بر یکی از این فضاها به دالان گالوری معروفه. در این دالان تنها یا میشه گفت یکی از تنها نقاشی های رنگ روغن روی گچ در واقع وجود داشته، تقریبا 11 تا پورتره که متاسفانه بخش زیادی از اون رو با خود دیوار در واقع میشه گفت کندن. در دورهای مختلف بخشی از نقاشی ها در موزه ایران باستان نگهداری میشه، حتی مشهد در موزه دهلی هم بخشی از این نگاره ها رو نگهداری میکنن و معدود آثار و بقایایی از اون نقاشی هنوز در دالان گالری کوه خواجه وجود داره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای ابراهیمی. واقعا استان به این پهناوری میطلبه که خیلی مفصل‌تر در موردش صحبت بکنیم، در همین زمان محدود شما نکته های بسیار قابل توجه و مهمی رو برای ما گفتید، سپاسگزارم ازتون.
درود بر شما آقای ابراهیمی بزرگوار.
چند تا از عجیبترین جاذبه های ایران مثل گورستان جنها، مثل فضایی که تنافضایی که میشه گفت شهاب‌سنگ اونجا در ایران وجود داره، دشت سمسور ایران شهر، مثل در واقع گورستان هفتاد ملا که مثل قبر زرتوش با همون معماری مثل قبر کوروش با همون معماری ساخته شده و تا فضاهای مختلف دیگه ای که انشالله من دعوت میکنم از اینجا از کل عزیزان ایرانی، گردشگران، مسافران که استان زیبا و ناشناخته سیستان و بلوچستان رو برای سفرهای نوروزی خودشون انتخاب بکنن و ما در خدمتتون باشیم.
خیلی متشکریم. درود بر شما آقای ابراهیمی بزرگوار، با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما و عزیزان شنونده.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
به پایان برنامه هفت اقلیم رسیدیم. سپاسگزاریم از شما جناب آقای مؤمنی. انشاءالله سلامت باشید، با شما همراه خواهیم.
خیلی متشکرم از شما، خدا نگهدار.
تشکر میکنم از شما شنوندگان محترم که به این برنامه توجه کردید. بد نیست که با داشتن اطلاعات و دانش کافی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشورمون بیش از گذشته با این ارزش‌ها آشنا بشیم و در جهت پاسداشت و معرفی این ارزش‌ها به دیگران کوشا باشیم. درود بر شما و خدا نگهدار.
گفت و
شنود،
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
دوستان شنونده و همدان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، ضمن سلام و عرض قبولی طاعات عبادات، امیدوارم که سال نو سالی پر از خیر و برکت باشه برای شما. در ارتباط با اولویت‌ها و برنامه‌ای که کمیته امداد استان تهران در پیش رو داره، قراره که در خدمت جای سلامی باشم، معاون محترم فرهنگی کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه، و توضیحاتشون رو در خصوص طرح زندگی با آیه‌ها خواهیم شنید و اولویت‌هایی که در حوزه فرهنگی در این مجموعه دنبال میکنم. خدمت شما سلام عرض میکنم.
عرض ادب و احترام و آرزوی قبولی طاعات برای همه شما شنوندگان محترم. طرح زندگی با آیه های قرآن به منظور مرموز کردن و همبستگی بیشتر خانواده های تحت حمایت و همکاران کمیته امداد با قرآنه. طی یه پژوهش حدوداً دو ساله که حدود 70 نفر روی قرآن کار کردن، حدود 30 تا آیه از قرآن مجید رو استخراج کردن که این آیه حاوی پیام ها و راه های خوب زندگی کردن و راهکارهای رونق اقتصادی و رونق معنوی به زندگی انسان هاست. این 30 تا آیه هر روز یکیش از سامانه استخراج میشه. سامانه هایی که عزیزان میتونن بهش دسترسی پیدا بکنن، سامانه همگروه، یعنی hamgurooh.imdad.ir، و یه سامانه دیگه هستش که مددجوی تحت حمایت به نام سامانه سوها هستش که خانواده‌ها مراجعه میکنن، میتونن از این سامانه ها ورود پیدا بکنن. وارد سامانه که شدن، دارالقرآن انتخاب میشه و وارد این برنامه میشن. 30 تا آیه منتخب شده، میتونن این 30 تا آیه رو حفظ بکنن و امتحان بدن. یه امتحان ورودی داره که این امتحانایی که داده میشه، یک گواهینامه برای اینها از سامانه تحویل داده میشه که سازمان تبلیغات یه بخشنامه رو داره ارائه میده که این کسانی که کارمند هستن و میتونن استفاده بکنن، گواهی نامه ها رو حتی به عنوان دوره‌های آموزشی ضمن خدمت هم میتونن ازش محاسبه میشه. خانواده‌های محترم میتونن وارد این سامانه بشن، این 30 تا آیه رو حفظ بکنن و سوالاتی که ازشون میشه امتحان بدن و از جوایزی که تو این جشنواره هست بهره برداری بکنن. استقبال خیلی خوبی شده تا الان که من در خدمت شما هستم. حدود 8000 هم همکار هم خانواده تحت حمایت وارد این سامانه شدن، ثبت نام کردن، امتحان دادن، گواهی نامه گرفتن. امیدوار هستیم که این ترک تا پایان ماه مبارک رمضان داره اجرا میشه با همدلی و همراهی همراهی همه شما عزیزان انشالله یه رونق خوبی داشته باشه. این باعث میشه که ما بتونیم طرح‌های بهتری رو برای خانواده‌هامون علل خصوص تو حوزه معنویت و فرهنگی داشته باشیم. ما خیلی از خانواده‌هایی که اینجا مراجعه می‌کنن بازخوردی که ازشون گرفتیم، یعنی این آیه‌ها خیلی تو زندگی کاربردی ما الان اتفاق داره می‌افته. مثلا رفتار من با مادرم، با پدرم و با فرزندانم یه مقدار فرق کرده. یعنی وقتی که این آیه رو حفظ می‌کنم خود به خود معنیشم حفظ می‌کنم و اینو سعی می‌کنم که تو زندگی آینده‌ام ازش استفاده بکنم. طرح خیلی خوبیه، امیدوارم که همه استقبال بکنید. واقعا اثرات شما تو زندگی خودمون در ماه مبارک دیدیم.
طرح به صورت کشوریه؟
بله، این یک طرحیه که به صورت کشوری توسط همه سازمان‌ها الان داره تبلیغ میشه، داره اجرا میشه. ما یه تفاهم نامه با سازمان تبلیغات اسلامی داریم که قرار بر این هست حدود 30 الی 35%